أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در صوری که در مسئله 15 مرحوم سید متعرض شده بودن برای ارتفاع عذر آخر الوقت، در مجموع 5 صورت در این مسئله مرحوم سید متعرض شده. صورت اول از این صور پنجگانه این بود که ارتفاع عذر در آخر وقت به نحوی انجام شده که شخص فرصت برای هر دو نماز دارد. در این صورت اول حکم این بود که وجبتا هر دو نماز واجب، قسمت جای بحث نداره، منتها اینکه ملاک در وسعت وقت لسلاتن چه چیزی هست، این بحث داشت که قبلا مطرح شده. ولی با ملاحظه ملاک در سعه وقت لسلاتن، حکم در این صورت اول که ان وسع وقت لسلاتن جای اشکال نداشت. صورت دوم این بود که بعد از برطرف شدن عذر در آخر وقت، مکلف فقط برای یک نماز فرصت دارد، هر دو نماز را نمیتواند انجام بدهد. در اینجا مرحوم سید فرموده که همون نمازی را که وقت دارد اون را انجام بده، که قبلا بیان شد مراد مرحوم سید اینه که همون نماز دوم را در عشاءین، نماز عشاء و در زهره نماز عصر را که وقت برای خواندن اون داره، فقط اون نماز عصر را انجام میدهد. این اصل مدعا در صورت دوم بود. اما دلیل در این مدعا که در این صورت دوم حکم فقط اتیان العصر هست، لزوم اتیان العصر یا اتیان العشاء هست، نه هر دو نماز، یا بله نماز اول. دلیلی که دلاله بر این میکنه، وجوهی میتوان این را، این مدعا را اثبات کرد. وجه اول این بود که به حسب نظر مشهور برای ظهره و همینطور عشاءین، برای هر کدوم از اینها وقت اختصاصی وجود داره. در ظهر وقت اختصاصی، ظهر اون مقدار از زمان هست که شخص میتواند در او نماز ظهر را 4 رکعت در حضر، 2 رکعت در سفر را انجام بده. عصر هم وقت اختصاصیش اون زمانی است که بتواند در اون نماز عصر را 4 رکعت در حضر و 2 رکعت در سفر را انجام بده. مشهور قائل به وقت اختصاصی به این معنا شدن. دلیلش همون روایت داوود ابن فرغد بود که اشکال من حیث سند داشت، ولی من حیث دلاله در اون روایت بیان اشکالی من حیث دلاله نبود. این وجه اول اینه. وجه دوم برای اثبات مدعا در این موارد اینه که در همون بحث اختصاصی نمازها بیان شد که مرحوم آقای خویی فرمودن که ولو ما روایت داوود بن فرغد را من حیث سند قبول نداریم، تمام سندش تمام نیست، ولی وقت اختصاصی که مدعای مشهور هست را ما از راه دیگه می توانیم این را اثبات بکنیم. و اون راه عبارت از اینه که ایشون فرمودن در روایات اومده که وقت زوال شمس شد، بله هم روایت قاصد ابن عروه در سند جسر روایت زراره در اون اومده که اذا زالت شمس هر دو نماز واجب میشه الا ان هاذهی قبل هاذهی. در روایت در مورد نماز عشاء هم اومده که با غروب شمس هر دو نماز واجب میشود الا اینکه این یکی از اینها قبل از دیگری هست. این روایاتی که دلالت میکنه بر اینکه کل این وقت من زوال شمس الى غروب مثلا در ظهر این وقت نماز این دو هست، ولی ترتیب بین ظهر و عصر لازم هست، معنای شرطیت ترتیب با در نظر گرفتن اینکه این وقت وقت هر دو نماز هست، هر دو نماز واجب میشه، مقتضای شرطیت ترتیب به اینکه وقت وقت هر دو نماز هست اینه که این وقت توزیع بشود بین هشت رکعت به نحوی که مترتب بشود بر در مجموعه های متعددی از اول ظهر زوال شمس تا غروب شمس رو که نگاه بکنیم اگر 5 ساعت مثلا باشد، این باید از نظر زمانی تقسیم میشه به این که اون مثلا اگر هر رکعتی از نماز 1 دقیقه فرصت بخواهد، این 8 دقیقه های متعددی که در این وقت از زوال شمس الى غروب قابل تحقق هست، اینها در این 8 دقیقه ها نماز ظهر است باید خونده بشه در این وقت. مثلا در اون 8 دقیقه اول رو که حساب بکنیم، 8 دقیقه اول فقط به این نحو هست که در اون 4 دقیقه اول ظهر خونده بشه یا 4 دقیقه بعدی است. از این 8 دقیقه اینجوری بخوایم حساب بکنیم، این 1 8 دقیقه یک قطعه از زمان هست که ظرفیت برای 8 رکعت دارد. از این که یه مقدار جلوتر بریم، 1 دقیقه بعدش رو که حساب بکنیم، از 2 دقیقه تا 9 دقیقه که حساب بکنیم، 1 مجموعه 8 دقیقه دیگه اینجا تحقق پیدا میکنه. اینجا هم این 8 دقیقه هم وقت نماز ظهر اون از 2 تا 5 وقت نماز عصر از 5 تا 9 هست. این به همین صورت تا آخر بچینیم این قطعات 8 دقیقه‌ای را بچینیم، اون آخرین قطعه‌ای که تصویر می شود، آخرین قطعه وقتی است که قبل از مثلا در همون قبل از ساعت 5 اون 8 دقیقه مانده به ساعت 5 به غروب شمس که ساعت 5، اون 8 دقیقه آخرین مجموعه 8 دقیقه‌ای هست که ظرف برای هر دو نمازه. اون 8 دقیقه رو که بخوایم حساب بکنیم دیگه، در اون 8 دقیقه اون 4 دقیقه آخرش منحصرا برای نماز عصر میشه. از اون به بعد، از اون 8 دقیقه به بعد بخوایم حساب بکنیم، با قطع نظر از من ادراک، اصلا 1 مجموعه 8 دقیقه دیگه تصویر نداره روی این حساب. به حسب مقتضای قواعد عامه، با قطع نظر از روایت داوود بن فرقد، ما میتوانیم وقت اختصاصی در نمازها را اثبات بکنیم از راه همین شرطیت ترتیب و اینکه وقت وقت ظهرینه. و بنابراین ما این قطعات زمان 5 ساعت از وقت را تقسیم بکنیم به مجموعه های 8 دقیقه، اون 4 دقیقه آخر منحصرا برای نماز عصر میشه دیگه، بعد از او گنجایش نداره که نماز ظهر انجام بشه. و اینم وجه دوم که در حقیقت در وجه دوم از وقت اختصاصی استفاده شده، ولی نه با استناد به روایت داوود ابن فرقد، بلکه به تعبیر مرحوم آقای خویی به مقتضای قواعد از راه توزیع وقت بین این نمازهای این دو نماز، این رکعات نماز ظهر.
اون
نه دیگه، یعنی وقت در از قابل انجام در او هست. این که در روایت فرموده که اذا زالت شمس دخل الوقتان الا ان هذه قبل هذه، یعنی وقت هر دو هست، نه اینکه اختصاص در وقت هر دو هست، ولی باید اینجور انجام بشه که نماز ظهر اول انجام بشه، نماز از بعدن. ما این دو تا مطلب رو با هم دیگه در نظر بگیریم، مقتضای او توزیع وقت بین رکعات نماز هست به این کیفیت. از همون اول مجموعه هشتایی اول به این نفع تصویر میشه که از سر ساعت 12 تا 8 دقیقه فقط برای ظهره. از مجموعه های بعدی رو هم که حساب بکن دیگه، از این اون 4 دقیقه چه اون مجموعه اول که از 12 شروع میشه، مجموعه دوم هم که از 12 و 1 دقیقه شروع میشه، اونم باز اون قسمت اولش جای اصل نیست دیگه. مجموعه سوم هم که از 12:02 شروع میشه، اونم جای اصل نیست دیگه. علایالت وقت ظهر اون 4 دقیقه اول فقط وقت ظهر میشه. به آخر مجموعه ها هم که برسیم اون 4 دقیقه آخر منحصرا وقت اصل میشه. این وجه دوم. وجه سوم عبارت از اینه که ما با قدر نظر روایات وقت اختصاصی به ادله خاصه‌ای که در این مورد وارد شده به اونها استدلال بکنیم، دلیل خاصی که در موارد ارتفاع عذر در آخر وقت وارد شده به اون دلیل استدلال بکنیم. ولو روایت معناش اینه که انجام وقت اختصاصی به این معنا که انجام این صاحبت الوقت باید انجام بشه و نماز دیگه وقت قابل انجام نیست دیگه، وقت اختصاصی به اون معناست دیگه. خب این وجه سوم عبارت از اینه که ما به روایات خاصه استدلال میکنیم که روایاتی که در باب ارتفاع العز در آخر وقت وارد شده به اون روایات استدلال میکنیم. ولو روایت داوود فرقد را قبول نداشته باشیم، وقت اختصاصی که مشهور قائل به اون هستن را قبول نداشته باشیم که بحثش قبلا گذشت، آثار اون را هم ملتزم نشیم، ولی در خصوص مورد ما روایاتی داریم که از اون روایات استفاده میشه که اگر در آخر وقت عذر برطرف شد همون نماز دوم واجبه، نماز اول واجب نیست. مرحوم آقای حکیم فرمودن این روایات در مورد حیض روایاتی داریم که دلالت بر این جهت میکنه که اگر شخص در آخر وقت حیضش برطرف شد، طاهر شد از حیض، او فقط نماز دوم را میخواند. روایتی که بر این مطلب دلالت بکنه در باب 49 ابواب احکام الحیض، حدیث 5 و حدیث 6 اون بابه. روایت 5 اون باب که موثقه محمد ابن مسلم هست، چون بله مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه این روایت را به سندش از علی ابن فضال، از علی ابن اسبا که وثاقت او به تعبیر مرحوم های خویی اصل وثاقتش جای اشکال نداره، فتحی بودن در زمان امام رضا علیه السلام هم جای اشکال نداره، ولی محل خلاف اینه که آیا علی ابن اسبات از فتحیت برگشت به مذهب حق یا این که به همون باقی مونده. ولو مرحوم شیخ و مرحوم نجاشی فرمودن که فتحی بوده ولی بین علی ابن اسبات و بین علی ابن مهزیار رساله های در این فتحیت و این مسائل اعتقادی رد و بدل شده بود، در نهایت رجوع کردن به امام جواد علیه السلام و علی ابن اسباد برگشت از اون نظر باطل برگشت و مستبصر شده. این مطلب حالا ملو ثابت نشده باشه ولی وثاقتش محل اشکال نیست، چون حساب روایت میشه روایت موثقه در سند هم که علی ابن فضال از اون جهت هم که تعبیر به موثقه میکنه یه جهتش هم بنی فضال دید. از محمد ابن مسلم علا ابن رزین المحمد مسلم الاهد ما علیه ما السلام قال قلت و المرأة ترتور اند الظهر فتشتغلو فی بله فتشتغلو فی شأنه حتی یدخل وقت العصر قال تسلل العصر وحده ها. اگر زن وقت ظهر بله مشغول بشه به در امورش به دنبال غسل ولی درک نکنه وقت را برای انجام دادن ظهر، اینجا فقط نماز عصر را باید انجام بده. تسلل العصر وحده ها فان زیعت فعلیها صلاتان. ولی اگر برای انجام دادن ظهر وقت داشت نرفت دنبال کار، که اگر میرفت میتوانست درک بکنه ظهر را، اونجا دیگه هر دو نماز بر او واجب هست. خب این روایت دوم هم حدیث 6 همون باب 49 هست که روایت منصور ابن حازم باشه. البته در روایت منصور ابن حازم که شیخ نقل میکنه به اسنادش از علی ابن فضال از محمد ابن ربی عن سیف ابن امیره عن منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام، در سند او محمد ابن ربی توثیق نداره، بقیه افراد از اجلا هستند ولی محمد ابن ربی توثیق نداره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت فی آخر وقت العصر صلت العصر. اگه طهارتش فقط در آخر وقت بود، فرصت برای انجام ظهر نداشت، همون نماز عصر را انجام میده. روایتی که در ارتفاع العذر آخر الوقت وارد شده باشه همین روایت در مورد حیض هست. منتها مرحوم آقای حکیم فرموده خب از این روایات میشه استفاده کرد ولو موردش حیضه، ولی احتمال خصوصیت داده نمیشه در مورد حیض. از این قاعده کلی استفاده میشه که هر جا مکلف فرصت فقط برای نماز ثانیه داشته باشه، نماز ثانیه رو باید انجام بده. ولی بعد در کنار این روایاتی که در مورد حیض وارد شده، بعضی از روایات به نحو مطلق وارد شده ولی مورد اون روایات جایی است که شخص متمکن بوده، منتها معذور بوده از جهت غفلت، از جهت نسیان صلات، به خاطر نسیان نماز را نخوند، ولی یک وقتی متوجه شد که نماز ظهرین رو باید بخونه که فقط به اندازه مثلا 4 دقیقه فرصت داره. در اونجا در اون روایات هم اومده که اینجا فقط نماز عصر رو میخواند، نماز ظهر اینجا دیگه جا نداره، نماز ظهر رو بعدا قضا میکنه. موردش جایی نیست که شخص مثلا مجنون بوده یا حائض بوده، بلکه فقط به خاطر نسیان ترک صلات کرده. این روایت هم در باب بله در باب 2 از ابواب مواقید حدیث دوم که این روایت را بله روایت حلبی، ولو در کلام مرموی تبریزی از این روایت تعبیر شده به صحیحه حلبی، ولی اشکال سندی در این صحیحه هست، در این روایت هست. اشکال سندی همون اشکالی است که از خود مرموی تبریزی یاد گرفتیم دیگه، چون سند این روایت اینه که حسین ابن سعید از ابن سنان عن ابن مسکان عن الحلبی، ابن سنانی که از ابن مسکان نقل میکنه محمد ابن سنانه، ابن سنان که از ابن مسکان نقل میکنه محمد ابن سنان، به قرینه روایات متعددی که درش تصریح شده که محمد ابن سنان از ابن مسکان روایت میکنه، ولی عبدالله ابن سنان از ابن مسکان روایت نداره. به عکسش هست، جایی که ابن مسکان از عبدالله ابن سنان روایت داشته باشه، ولی راوی از عبدالله ابن مسکان عبدالله ابن سنان نیست. روی حساب ابن سنان در اینجا یعنی محمد ابن سنان، محمد ابن سنان هم که ضعف داره. سند اینه: عن ابن سنان عن ابن مسکان عن الحلبی فی حدیث قال سألت عن رجل نسي الأولى والآس جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال إن كان في وقت لا يخاف فوت إهداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر. اگه فرصت داره نماز بخونه هر دو نماز رو ترک میکنه، خب باید هر دو رو انجام بده. و این هو و خاف ان تفوته، ولی اگه خوف داره که نه، اگه یه نماز بخواد بخونه دیگه یه نماز بیشتر نمیتونه بخونه، نماز دیگه ازش فوت میشه، در این موارد باید عصر را بخواند، ظهر را بذاره برای بعد. و این هو و خاف ان تفوته فلیبدا بالعصر ولا یؤخرها فتفوته. اینطور نباشه که عصر را تأخیر بیاندازه، ظهر را اول انجام بده که با انجام دادن ظهر دیگه عصر در وقت واقع نشه، فوت بشه، از این کار را نکنه. فتفوته فتکون و قد فاتتاه و جمیعا، که اگه این کار را بکنه در اون چهار رکعت آخر اگر به جای عصر ظهر را بخواند، در حقیقت هیچ کدوم را انجام نداده، هر دو فوت شده. عصر فوت شده لعدم الاتیان، ظهر هم فوت شده به خاطر عدم کفایت، به خاطر اینکه در این وقت جای ظهر نبود. فتکون قد فاتتاه و جمیعا ولکن یسل العصر فی ما بقی من وقتها ثم لیسل الاولا بعد ذالک علا اثرها، بعد یا علا اثرها، بعد از عصر بره سراغ نماز ظهر. خب اینم روایتی که البته در مورد ارتفاع العذر که همین حیض و جنون و اغما باشه نیست، ولی ممکن از این حکم، از این روایت حکم را استفاده بکنیم که در هر جا که اون آخرین وقت فقط فرصت برای یک نماز باقی باشه، اون نماز انجام، اون نمازی که قابل انجام هست نماز دومه، نه نماز اول. این مربوط به صورت دوم از این صورت‌های پنجگانه. آره دیگه، یعنی اشتغال نره، در دنبال کارش نره دیگه، دنبال کارش نره، به خاطر اینکه دنبال کارش نرفت وقت ظهر منتفی شده. آره دیگه، در مقابل شعنه دیگه رفته دنبال کار، وقت اجازه نداد، یه وقتی نه نرفته دنبال کار. با توجه به اینکه در کلام امام این ذکر شده، ناظر به کلام سائل دیگه، قسمت دوم در کلام به این معنی نیست که اگه نماز عصر را نخواند ظهر هم ترتباً برای واجب میشه، لذا بعد دو تا وقت. نه دیگه، در همون فرضی که نه، امام علیه السلام با اون جمله بعدی در حقیقت سوال او را تکمیل کرده، او یه فرض بیان کرده، اون فرضی که اشتغال در شأن داشته باشه. امام علیه السلام فرموده که اگه اشتغال در شأن نداشته باشه، نرفت دنبال کار و از دست رفتن وقت به خاطر تضییع شخص باشه، نه به خاطر اینکه تکوینن فرصت نداشت، اینجا باید هر دو نماز رو انجام بده. این صورت دوم این بود. صورت سوم از صور پنجگانه این بود که بعد از در آخر وقت که عذر برطرف می شود، وقت برای نماز دوم هست به اضافه یک رکعتی که برای نماز اول باقی می مونه. اگر وقت این مقدار باقی باشه باید هر دو نماز را انجام بدهد. فرموده که بله، صورت سوم به این وسعل صلات واحد عطا بها، اگر این که صورت دوم بود، این وسعل صلات واحد عطا بها، و این لم یبقه الا مقدار رکعت وجبت ثانیت، و فقط صورت ثالثه اینه، اگر وقت آخر وقت فقط به اندازه یک رکعت هست، در ظهر این فقط به اندازه یک رکعت مونده، فرمودن که در اینجا باید نماز عصر را بخواند.
نماز ظهر اینجا واجب نیست، در عشاء اینم که فقط باید نماز عشاء بخونه، یعنی وقت فقط به اندازه یک رکعت هست. خب در این صورت سوم این که نماز اول واجب نیست، نماز اول واجب نیست، دلیلش همون دلیلی است که در صورت دوم بیان شده. نماز اول واجب نیست چون این وقت برای نماز اول باقی نمونده. ولی این که نماز دوم با این که عملا مکلف یک رکعت بیشتر را نمیتواند درک بکنه، نماز دوم بر شخص واجب هست، اقدام به انجام نماز دوم برش لازمه. دلیلش چیه؟ دلیلش همون قاعده منع الرک هست. این حکم ولو به مقتضای قاعده اولیه که شرطیت وقت برای صلوات باشه، وقت برای مقتضای شرطیت وقت اذا زالت الشمس، بله، فقط وجبت صلاتان تا اینکه تا آخر وقت، تا حتی تزول شمس، مقتضای شرطیت وقت ظهر به اینکه بین الحدین باشه، بین زوال شمس به غروب شمس باشه، مقتضای اطلاق ادله شرطیت اینه که تمام رکعات ظهر و همینطور نماز عصر باید در وقت واقع بشه. اگر شخص همه رکعات را نتواند انجام بدهد، نماز عصر برش واجب نمیشه. مقتضای ادله شرطیت اینه. ولی در مقابل ادله شرطیت که به اطلاقش اقتضای معنا را میکردن، دلیل منع الرک اومده توسعه در وقت داده. به مقتضای قاعده منع الرک اگر شخص یک رکعت را بتواند درک بکنه، درک یک رکعت به منزله درک تمام رکعات صلات است. دلیل بر این قسمت دوم قاعده منع الرک. قاعده منع الرک هم روایاتی که دلالت بر این داشته باشه، روایت بله ولو چند روایت ذکر شده، ولی عمده در این روایات موثقه عمار هست که من حیث و سند تمام روایت مرسله وارد شده، که خود همین عبارت من ادرک رکعتا من الصلات، فقط ادرک الصلات، این را صاحب وسائل نقل کرده از مرحوم شهید در ذکرا. بله، مرحوم شهید در ذکرا فرموده است روی عن النبی صلی الله علیه و سلم انه قال من ادرک رکعتا من الصلات فقط ادرک الصلات، به نحو مطلق. ولی خب از حیث سند این روایت اشکال داره. اون دلیلی که من حیث سند تمامه روایت عماره که شیخ طوسی به سندش از سعد بن عبدالله در روایت در باب 30 از ابواب مواقیت اومده، حدیث 1 باب 30 محمد بن الحسن به اسنادی عن سعد بن عبدالله عن احمد بن حسن بن علی بن فضال عن عمر بن سعید عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال فان صلى رکعتا من الصلاة ثم طلعت الشمس فلیتم وقد جازت صلاته. من حیث سند این روایت در سندشون فتحیا هستن، تعبیر به موثقه میشه. من حیث دلاله مورد این روایت ولو نماز صبح هست، ولی از این روایت استفاده کردن، حکم را به نحو عام القای خصوصیت کردن. احتمال این که در نماز صبح یه چنین خصوصیتی باشه که در اونجا درک رکعت کافی باشه، در غیر او کافی نباشه، این احتمال داده نمیشه. به خاطر عدم احتمال فرق و عدم احتمال خصوصیت، حکم در بقیه موارد هم ثابت میشه دیگه. قاعده منع الرک دلیل اصلیش همین روایته. به مقتضای قاعده منع الرک در جایی که شخص در آخر وقت حیضش تمام شده، فقط به اندازه یک رکعت مونده، یا بله یک رکعت، حتی اگر به اندازه یک رکعت مونده بر او نماز دوم واجبه، جایی که دو رکعت مونده، سه رکعت مونده، اینها هم با همین قاعده منع الرک درست میشه. مقتضای قواعد عامه این بود که باید چهار رکعت فرصت برای 4 رکعت داشته باشه، ولی اگر کمتر از 4 رکعت فرصت داشته باشه با قاعده من ادرک درست میشه، اقلش هم که همون درک رکعت است. این صورت سوم.
بله.
نه دیگه اونجا کجا صلات اونجا مشهود عدل نه ولی کجا در اونجا لا تعدل صلات به حاله میتونه فاقد طهوره این رابطه که دیگه فاقد طهوره نماز او چرا چون اونجا نده اون دلیل شرطیش اینه، اون دلیل شرطیش همونه لا تعدل صلات به حاله در جایی که شخص چیز داشته باشه تمکن داشته باشه دیگه اون وقت رو
وقت مقابل صلات 30 ثانیه وقت
چرا میگه شرجه وقتی اون صلات قبل از وقت
در ایمان صلات
تمکن در اون دیگه فرض اینه که شخص نسبت به ادله شرطیت مثل طهارت اینا شرطیت طهارت رو برای صلات با ملاحظه به قیودی که داره که یکی از اونها وقته، اگه شخص تمکن داشته باشه نسبت به صلات در وقت با طهارت تکلیف صلاتی میاد، ولی تمکن از اون نداشته باشه وقت بله اینجا صلات موضوع وجوب صلات محقق نشده تا لا تعدل صلات به او حکم کنه به این که حالا که نماز رو باید انجام بدی در اجزا و شرایطش مثلا رعایت اینا رو رعایت کل رو نتوانستی بکنی رعایت بعض رو بکن. این صورت سوم می بود. صورت چهارم این بود که بعد از برطرف شدن عوض فرصت برای نماز دوم به اضافه یک رکعت از نماز اول. بیش وقت اجازه می دهد که شخص نماز دوم را بخواند، ولی از نماز دوم یک رکعت اضافه رو هم میتواند انجام بده. در این موارد که شخص وقتش به حدی است که نماز دوم رو به اضافه یک رکعت از نماز یک رکعت میتواند انجام بده، در اینجا حکم در صورت رابعه در عبارت مرحوم سید اینه که اینجا هر دو نماز واجب هست. عنوان کلی اینه که می فرصت برای نماز دوم به اضافه یک رکعت داره. حکم اینه که هر دو نماز باید انجام بشه. منتها از جهت موردی، از جهت تطبیقی مرحوم سید در اینجا بله مواردی را مثالهایی را بر این مورد ذکر فرموده است. در همین صورت چهارم چند تا مثال مرحوم سید ذکر فرموده. مثال اول و مورد اول برای صورت چهارم اینه که در نماز ظهرین در حضر فرموده اذا بقیه الالغروب فل حضر مقدار 5 رکعات. مورد دوم در ظهرین در سفر وقت 3 رکعات، فی السفر مقدار 3 رکعات. این در ظهر. مورد سوم الا نصف اللیل مقدار 5 رکعات فی الحضر. صورت چهارم هم بله مثال چهارم فرض چهارم از صورت رابع هم 4 رکعات فی السفر در اشاعین که اینجا نماز هر دو نماز واجب هست. این مثال های چارگانه، مورد های چارگانه برای صورت چهارم. اما فرض اول که شخص فرصت دارد در ظهرین که یعنی 5 دقیقه مثلا فرصت داره که 4 دقیقهش صرف نماز عصر اگه بشه 1 دقیقه اضافه داره. خب اینجا حکم فرمودن که هر دو نماز واجب هست، هم باید نماز ظهر رو بخونه هم نماز عصر رو با همون رعایت ترتیب. دلیل بر اینکه اینجا هر دو نماز واجب هست دلیلش همونیست که از مطالب قبلی معلوم شده، ولو به مقتضای قاعده که ادله شرطیت وقت باشه به مقتضای اطلاقات، اینجا نماز از فقط فرصت انجام شدن را داره، نماز ظهر وقت نداره. ولی با ملاحظه دلیل من ادرک، اگر شخص بله اینجا هر دو نماز را بخواند، درک کلت الصلاتین میشه. این 5 دقیقه را اگر نماز ظهر را انجام بده که 4 دقیقه اولش را در ظهر صرف بکنه، 1 دقیقه آخر را در نماز عصر صرف بکنه، به واسطه من ولو باقت نظر من ادرک این درک 5 رکعت میکرد، ولی من ادرک توسعه در وقت میدهد و باعث میشه که این شخص مدرک 8 رکعت بشود، درک 8 رکعت. در حقیقت نماز ظهرش اینجا به ملاحظه باقت نظر وقت اختصاصی بخوایم حساب بکنیم، نماز ظهرش تماما در وقت واقع شده است، بدون توسعه در وقت، بدون احتیاج به من ادرک. ولی نماز عصرش 1 رکعتش در وقت، 3 رکعتش در خارج از وقت به ملاحظه من ادرک، کل نماز عصر در وقت واقع میشه. ولی به ملاحظه وقت اختصاصی بخوایم حساب بکنیم، این 5 دقیقه آخر را که این شخص شروع میکند در نماز ظهر، اون 1 دقیقه اول اون نماز ظهر، 1 دقیقه 1 رکعت از نماز ظهر در وقت خود ظهر انجام میشه، 3 رکعت دیگرش در وقت غیر ظهر، چون وقت 4 رکعتش وقت عصر دیگه. ولی من ادرک این را درست میکنه. اگر وقت اختصاصی را در نظر بگیریم، به قاعده من ادرک همونطور که نسبت به نماز عصر توسعه میدهد، نسبت به نماز ظهر هم توسعه میده. ولی اگر وقت اختصاصی را در نظر نگیریم، من ادرک فقط در مورد نماز عصر پیاده میشه. خب در اینجا حکم و اینه که بس در اینجا باید هر دو نماز رو بخواند. دلیلش اینه که ولو باقت نظر از قاعده من ادرک شخص فقط مدرک 5 رکعت بوده، ولی من ادرک اومده توسعه در وقت داده، نتیجه میشه که هر دو نماز بر شخص لازم هست، چون شخص هر دو نماز را با وقت توسعه ای میتواند درک بکنه. این فرض چی؟
من ادرک اطلاق داره، حتی نسبت به وقت مزاحم رو شامل بشه، مثلا در
مقام بیان هست
اختلاله
وقت
نماز این یک رکعت سرکت بعدیش مزاحمه
به
وقت عصر
فرض اینه که از این جهت کن
نه دیگه چه اشکال نداره، یک رکعت شما درک کنی بقیه‌اش، اما ولو که مزاحم به وقت دیگری هم بود بازم نماز
خود این فی حد نفسی حکم این رو اثبات بکن، این که در تضاهم با این با نه دیگه اون که فرض اینه که به لحاظ خود او دیگه
به لحاظ
خودی هم
اصلا در مقام بیان نیست به وقت مزاحم
چرا خود این اون نمازی اون نماز رو میتونه درک کنه دیگه، باقت نظر از او باقت نظر مدرک وقت نداشت، ولی الان مدرک میتونه به اون بله اگه یه جوری باشه که اون مزاحم کلا خارج از وقت بشه، نه اون مزاحمش مزاحمه که صاحب الوقت اصلی هست او کلا خارج از وقت بشه دیگه، من ادرک نمیتونه این را در این توصیه بده خود اون نماز اصلی را که صاحب الوقت او را تعجیل بکنه. ولی اگه اینجور نباشه مانعی نداره. این فرض اول و مثال اولش این بود. فرض دوم در سفر هست که شخص سه رکعت به اندازه سه رکعت تا آخر وقت فرصت داره. خب اینجا هم الکلام دیگه، باقت نظر من ادرک این شخص مدرک صلاتین نبود، مدرک کل صلاتین نبود، ولی با ملاحظه قاعده من ادرک این هر 4 رکعت را که دو تا ظهر دو تا عصر باشه درک کرده. این فرض دوم. فرض سوم و مثال سوم جاییست که شخص در نماز عشاء در حضر آخر وقت عذرش برطرف شده. اینجا مرحوم سید در این مثال پنجم در مسئله 15 فرموده که اگر مثال سوم رو اینجور فرموده که اگر 5 رکعت تا آخر وقت فرصت داشته باشه، اینجا باید نماز مغرب را اول بخواند و نماز عشا را بعد بخوانه. نماز مغرب را باید اول بخونه، نماز عشا را باید بعد بخونه. خب اینجا این در این فرض که در عبارت مرحوم سید اومده جای اشکال نیست، یعنی در اینجا وظیفه همینه که قاعده من ارک میاد توسعه در وقت میدهد و وظیفه شخص اینه که هم نماز عشا بخونه، هم نماز مغرب بخونه، هم نماز عشا، چون تمکن از هر دو داره رعایت ترتیب هم لازم هست. نماز مغرب را میخواند، 3 رکعتش 3 دقیقهش به نماز مغرب صرف میشه، 2 دقیقهش میمونه برای نماز عشا. این قسمت مثل در خود این موردی که مرحوم سید فرموده جای اشکال نیست، ولی کلام در این واقع میشه که در این مثال 4 سوم چرا مرحوم سید فقط این 5 رکعت تا نصف اللیل را مطرح کرده؟ اگر شخص به اندازه 3 رکعت به اندازه 4 رکعت فرصت داشته باشه، چرا اونجا این حکم نیاید که اگر 4 رکعت 4 دقیقه فرصت داشته باشه، 3 دقیقهش را برای نماز مغرب بگذارد، 1 دقیقهش برای نماز عشا که در حقیقت درک هر دو صلات کرده باشه؟ آیا اینجا هم این حکم می آید که 4 رکعت 4 دقیقه کافی هست برای وجوب کلز صلاتن، یا اینکه کافی نیست؟ در این مسئله 15 ولو مرحوم سید به صراحت این مطلب را نفرموده، فقط همون مورد 5 رکعت را 5 دقیقه را مثال زده، در مثال ذکر کرده، ولی در مسئله 4 از احکام اوقات اونجا به خصوصی این را متعرض شده و فرموده نه، اینجا فقط نماز عشا واجبه. اگر 4 دقیقه فقط باقی مونده باشه، اگر مقدار 4 رکعات او اقل باقی باشه، اینجا دیگه کلت صلاتین واجب نیست، فقط نماز عشا واجبه. در مسئله 4 از فصل احکام و اوقات اونجا مرحوم سید مسئله 4 اینجور فرموده: اذا بقیه مقدار 5 رکعات الالغروب قدم از ظهر و اذا بقیه 4 رکعات او اقل قدم العصر و فی السفر. بله، تا به اینا که مربوط به نماز ظهرین، در نماز عشاین اینجور داره: و اذا بقیه الى نصف اللیل 5 رکعات قدم المغرب، نماز مغرب را که هر دو را انجام میده، نماز مغرب را اول میخونه بعد نماز عشا، و اذا بقیه 4 او اقل قدم العشا. ولی اگر به اندازه 4 رکعت باقی مونده، اونجا دیگه نه، اونجا فقط نماز عشا باید خونده بشه، اینجا جایی نیست که نماز مغرب خونده بشه. و این را مرحوم سید به خصوصی در اون مسئله 4 اونجا عنوان فرموده. حتی اون مواردی که شخص معذور نیست بلکه از روی اسیان یا از روی نسیان بله نماز را نخونده، 4 دقیقه آخر وقت متوجه شده، این باید نماز عشا را بخونه، نماز مغرب اینجا جا نداره. اشکال که اینجا مطرح هست اینه که خب اگر قاعده من ادرک توسعه در وقت بدهد ولو باقت نظر از قاعده من ادرک این بله باقت نظر از قاعده من ادرک اینجا وقت برای نماز برای نماز مغرب وجود نداره، این 4 رکعت مربوط به نماز عشا هست، ولی قاعده من ادرک میاد توسعه میده، با توسعه ای که از قاعده من ادرک استفاده میشه، شخص مدرک کل در صلاتین میشه، 3 دقیقهش را به نماز مغرب اختصاص میدهد، 1 دقیقهش به نماز عشا، 1 رکعت از عشا را در وقت درک میکنه، 2 رکعت 3 رکعت دیگرش هم که با قاعده من ادرک تعبدن در وقت واقع میشه. چرا اینجا قاعده مدرک نیامد؟ اینکه در این مورد در جایی که 4 دقیقه به آخر وقت مونده مقدار 4 رکعات فلحذر الی نصف اللیل باقی مونده، چرا در اینجا فقط نماز عشا واجب هست به کل در صلاتین واجب نیست؟ مرحوم آقای حکیم دلیلی که ذکر فرموده عبارت از اینه که خب اینجا با توجه به ادله وقت اختصاصی ما نگاه بکنیم، این وقت نماز مغرب اینجا تمام شده، چون بر اساس وقت اختصاصی که نسبت به نمازها گفته شده بله، این 4 رکعت آخر وقت مختص نماز عشاست، وقت نماز مغرب تمام شده دیگه، این اصلا وقت مدرک وقت نسبت به مغرب نیست که، این وقت فقط وقت نماز عشا هست و وقت نماز عشا فقط نماز عشا واجبه، وقت نماز مغرب شخص معذور بود، الان متمکن شد، در وقت تمکن هم که وقت فقط برای نماز عشا قرار داده شده. تعلیلی که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده به این نحو هست که اینجا این وقت نماز عشا هست، بنابراین که با توجه به وقت اختصاصی که للصلوات ذکر شده. اشکال ممکنه به این بیان برگرده، به این که بله فی حد نفسهی به ملاحظه قواعد اولیه که همون رعایت وقت اختصاصی باشه مقتضای قاعده همین میشه، ولی با قاعده من ادرک ما در حقیقت تصرف میکنیم در مقتضای قواعد اولیه حتی به ملاحظه وقت اختصاصی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.